خودمونم قول مصاحبه بهشون دادیم که جاهایی اگر توانشو داشته باشیم، چون ارتباطاتی حالا با خارج از کشور داریم، بتون دوستان رو کمک کنیم در راستای اینکه بتونن زودتر به این مجوزها برسن.
آیا نظری این قابلیت انجام و اجرا داره؟ این نکته که آقای هوراندی فرمودن که پساب‌ها قابلیت ریسایکل کردن داشته باشه یا دوباره به چرخه صنعت برگرده، این شدنی هست به لحاظ علمی و تئوریک؟ حالا بعد بحث عملیش هم کنارش هست.
بله قابل انجام هستش. این رو هم خدمتتون عرض بکنم که ما قبلا طیف گسترده‌ای از خدمات رو میدادیم و تولیداتمون خیلی بیشتر بود، منتها تو مقیاس آزمایشگاهی، و این رمق کار ما رو میگرفت. طی حالا جلساتی که ما هیئت مدیره داشتیم به این نتیجه رسیدیم که توی کاری که میدونیم حداقل توی ایران جز بهترین ها هستیم، اون رو بیاریم دستچین بکنیم و اون رو ارائه بدیم به مصرف کننده. تا بعدها وقتی که ما شرکتمون بزرگتر شد شروع کنیم به طیف گسترده از کارا رو انجام دادن. کما اینکه یکی از مواردی که هستش قضیه پساب ها هست که ما برای کنترل و بابت همین پساب ها هستش که ما میخوایم اون رو کنترل بکنیم و تصفیه بکنیم و حالا راهکارهایی به عنوان مشاوره و یا از این قبیل موارد رو به شرکت ها ارائه بدیم.
و اگر بخوایم یک نگاهی به وضعیت و عملکرد شرکت های دانش بنیان داشته باشیم، به یک سری موارد به عنوان چالش برمیخوریم، به یک سری موارد به عنوان فرصت برمیخوریم. حالا هر کدوم از بزرگواران که تو این حوزه تجربه دارن یا امکان صحبت دارن به ما بگن که در کشور ما تو حوزه شرکت‌های دانش بنیان چه چالش‌هایی رو به عنوان چالش عمده می‌تونیم بشماریم، بیان کنیم و دنبال راهکار براش باشیم.
خدمت شما عرض کنم این موضوع چالش‌ها به قبل برمی‌گرده. ما چالشی تو دانشگاه داریم که ما به دانشجوها این که بتونن چجوری استعداد خودشون رو یا شکوفا کنن یا تو یا دانشگاه این استعداد رو کشف بکنه. استعداد با کارآفرینی، چون کارآفرینی چیزی نیستش که بخوایم بگیم پس چون شما این تحصیلات رو داشتید حتما یه کارآفرین موفق هستید. کما اینکه الان توی پروژه اسپیس ایکس که هستش، ایلان ماسک هستش اگه اشتباه نکنم، تحصیلات دانشگاهی خیلی معتبر خیلی خاصی نداره، منتها زیر دستش تماما از دانشجوهای هاروارد هستن و این چیزی یا به ذات باید باشه یا به اکتسابی هستش. اون اکتسابی بودنش رو دانشگاه باید خیلی روش کار بکنه.
یعنی وظیفه دانشگاه است که بشناسه و این شناخت بعد از اینکه شناخت و توانست شناسایی کنه، بیاد این رو شکوفا کنه و به منصه عمل برسونه. ما الان یکی از مشکلاتی که باز مطرح میکنیم، حالا غالبا هم مطرح میشه، این هستش که بعد از تحصیل توانایی کار اجرایی ندارن، توانایی کار عملیاتی ندارن. این رو فکر میکنم شما میخواید بهش اشاره کنید. تو مجموعه شما چطور تونستید این رو پوشش بدید؟
تو مجموعه ما بیشتر اون خون نمیشه نبیدم بگم خون توی خون بوده از وساطه فامیلی، چون تمام خانواده ما به قضیه نفر که دکتر شده همه کارآفرین یا تولید کننده بودن. بعد به همین ترتیب شاید یه دانشگاه خونگی ما داشتیم تو این زمینه که از همدیگه یاد گرفتیم، بنده از پدرم، پدرم از برادرشون که عموی بنده هستش و به همین طور زنجیروار. و روی این زمینه که دانشگاه باید این کار انجام بده، یه نقطه ضعفی هستش که اصلا تو کل سیستم آموزشی هست. حالا تفاوتی که بخوام با سیستم آموزشی حالا یه سری کشورهای جهان اول با کشور خودمون رو داشته باشم، تو بحث مهد کودک یا روز یا کلاس اول هستش. حالا طبق فیلم هایی که هستش یا مثلا اشخاصی که کودکانشون بردن اونجا تحصیل کردن، حالا ما شنیدیم تو جلسه اول مهد کودک یا توی جلسات حالا دبستانی که دارن راجع به چیز حتی معمولی، راجع به عروسکش، یعنی بیا کنفرانس بده و راجع به صحبت کن، این به اون شخص اعتماد به نفس میده، اینکه میتونه تو جامعه بره، میتونه مثلا از یه هیچ یه چیزی بسازه، یه رویایی بسازه.
خودت خلاقه.
بله، اون خلاقیت رو پرورش به حالا ممکنه تو زمینه شرکت‌های مهندسی باشه، ممکنه تو زمینه هنر باشه و علوم انسانی، کما که علوم انسانی هم کم دست کمی از علوم مهندسی و پایه نداره.
بله، متشکرم. آقای مهندس نظری اگر نکته‌ای هست که می‌خواید تو این موضوع اضافه کنید
بفرمایید. بله، می‌خواستم بگم که مسئله کارآفرینی و علم برپایه دانش حتی به پیش از دانشگاه برمیگرده. زمانی که تو دبیرستان طرف دانش آموز نمیدونه که واقعا به چی علاقه داره و چی براش مهمه، چی واسه چی بهتر خواهد بود، نه کجا. یعنی ما همش مدام میخوایم که یه سری مسائل رو حفظ کنه، بعد امتحان بده و مطمئنن که حتی معلم و همه میدونن که بعد از امتحان فراموشش میشه. چون هیچ وقت با جون و دل اون درس یاد نگرفته و هیچ وقت احساس مفید بودن اون درس و به طبعش مفید بودن خودش تو جامعه نمیکنه. خب یه مسئله خیلی مهم میتونه مهارت آموزی به جای این همه دست و مسائل تئوریک باشه، که وقتی که دانش آموز در دبیرستان وارد میشه میتونه به جای اینکه مثلا بیاد آموزش خیلی مسائل خیلی انتزاعی، یه سری خب علاقه دارن واقعا شخصیتشون تو دوران ابتدایی بعد کشف بشه که این انسان بیشتر مسائل انتزاعی براش میتونه مفید باشه تو مسائل عملی. ولی ما اونجور نداریم که مهارت آموزینی، چه مهارت زندگی چه مهارت دانش که معطوف به دانشه، وجود نداره. اگه تو دبیرستان همچین چیزی کشف بشه و افرادی که نسبت به مسائل دانشی تکنولوژیک مستعد هستن فیلتر بشن، گلچین بشن به سمت دانشگاه، دانشگاه به طبع اون باید جوری برخورد کنه که باز مهارت رو افزایش بده، جوری که انسان اون دانشجو مولد باشه، کارآفرین باشه، یعنی جوشش از خودش داشته باشه، علاوه بر اینکه بعد دنبال دانش باشه. حالا یه بخشش قطعا تئوریک هستش به اون پایه، ولی خب قطعا یه بخشش باید معطوف بشه که این علمی که داره کسب میکنه چجور به عمل وارد میشه. ما مثلا تو کشورمون مدام مقاله داریم، خیلی هاشم میدونیم که کپیه، خیلی هاشم میدونیم که واقعا هیچ گره باز نمیکنه از مشکل جامعه، هیچ جوششی تو جامعه ایجاد نمیکنه، هیچ مشکل صحتی حل نمیکنه، ولی مدام افتخار به این میکنیم که مقاله دارم مثلا امپکتش فلانه، بهمانی که من خودم دانشگاه خیلی شاد، ولی هیچ کی نمیکنه، نمیگه که آقا تو الان با این علم چه گره ای از مشکلات دغدغه صنعت باز کردی. مثلا خود کار شرکت ما میشه که ما میایم نگاه میکنیم روانکارا رو، میگیم که خب اول میشناسیم، میگیم که این مشکلات داره و طبق تجربیات دانشه که با مخلوط میشه میایم میگیم که اگر این کار رو بکنه موجب اصلاح اون چیزی هستش که تو صنعته. ولی طبق حالت عادی فقط دانشجو یه چیزی رو حفظ میکنه، به امتحان میده و مدرک میگیره و تمام.
متشکرم آقای مهندس اورانی، به ما جنبندی برای صحبت ها بفرمایید و لزوم حضور شرکت های دانش بنیان شبیه شرکت آذرشیمی و اینکه اصلا قرار اگر باشه که ما تو این حوزه به یک پروبال دائمی برسیم، تو این حوزه به یک توسعه کمی و کیفی برسیم، یه الگو برداری لازم هست.
بله.
چه لزومی اصلا داره که تو این حوزه خودمون رو بیشتر درگیر کنیم؟ تو این حوزه کشور ما، سیاستگزاران ما، مجریان ما، فرق نمیکنه وزارت صنعت معدن، وزارت آموزش عالی، وزارت حتی بهداشت و درمان، چه لزومی داره که به این حوزه خودشون رو دغدغه‌مند بدونن و احساس وظیفه بکنن که تو این حوزه حتما بحث توسعه کمی کیفی انجام بشه؟
بله. عرض کنم حضور شما که اگر بخوام یه جمع‌بندی داشته باشم راجع به نکته که فرمودید، چهار آیتم خیلی خیلی پر اهمیت وجود داره که از منظر من تولید کننده، من مصرف کننده میشه رعایت بشه. آیتم اول بحث در واقع کیفیت هست. حضور شما عرض کنم آیتم بعدی بحث هزینه هست. حضورتون بگم که بحث نحوه تحویل در واقع محموله و کالا هست که حالا از سمت شرکت ها انجام میشه، و بحث زمان هست، بحث زمانی که شرکت در اختیار دارن تا اینکه بتونن محصول به دست مصرف کننده برسونن. در واقع مادامی که این شرکت های محترم این چهار آیتم رو رعایت بکنن، قطعا موجبات در واقع توسعه رو فراهم کردن در اون حوزه کاری که دارن. من به عنوان مثال عرض کنم، همکاری محترم در شرکت آذرشیمی یکی از آیتم های خیلی خیلی مهم در مجموع ما رو رفع کردن، اون هم میزان مصرف بود. من به جرات امروز میخوام به شما عرض بکنم که میزان مصرف ما اگر به عنوان مثال عرض کنم ماهی اگر 10 بشکه بوده، الان به 3 بشکه در ماه تقلیل پیدا کرده.
چرا؟
با توجه به فرمولیسیونی که محصول دوستان داره. خب این مسئله برای من تولید کن، برای من تولید کننده بسیار های زحمته، چون جلوی هزینه های من رو میگیره. از اون بر همون بحث پسوایی که داشتیم، خب
آسیب
موجودی نخواهد داشت. میخوام عرض کنم که از این منظرها بسیار های زحمته. خب من طبعا هزینه کمتری بابت در واقع خرید موادی که نیاز دارم انجام میدم. از اون بر عرض کنم حضور شما که جلوگیری میشه از در واقع تعویض مواد در خط تولید بنده. هر بار که در واقع نوابدی که دوستان تولید میکنن در خط تولید ما بخواد در واقع جایگزین بشه، تعویض بشه، شاید برای هر دستگاهی حدود 45 تا 1 ساعت زمان تلف میشه. منتها البته با توجه به اینکه ما از محصول آذرشیمی استفاده میکنیم، گاهی پیش اومده موادی که ما هر هفته نیاز به تعویض داشته، این بازه زمانی تصور فرمایید به حدود شاید تا 45 روز تا 2 ماه ما تعویض نکردیم و خب طول عمر بیشتری به ما داده. بنابراین این 4 حوزه رعایتش توسط دوستان خیلی خیلی به مجموعه ما کمک کرده.
و اینکه حالا بخوایم الگو برداری بکنیم، چه نقطه خاصی تو این مجموعه شما مشاهده میکنید که میشه به عنوان یک نقطه‌ای که حالا اگر بیان بشه کمک حال و چراغ راه بقیه شرکت‌های دانش بنیان هست که مسیرشون ای بسا کوتاه‌تر برن، ای بسا بتونن با حالا صرف هزینه کمتر یا اتلاف انرژی کمتر به این نقطه یا به نقطه عرضه و نقطه حضور تو بازار برسن؟
بله، من فکر می‌کنم که نقطه قوت در واقع این شرکت در واقع پیگیری خیلی زیاد، پاسخگویی خیلی با سرعت و در واقع استفاده از متدهای جدید برای تولید بوده. یعنی مدام در حال در واقع آزمون و خطا هستن و ما در این 4 سال فکر می‌کنم حداقل از یک نوع محصول با 4-5 فرمول مختلف از دوستان در واقع محصول گرفتیم و که الان به بهینه‌ترینش رسیدیم.
آقای هوراندی، سپاسگزارم از شما، ممنونم. اگر موافق باشید قبل از بخش پایانیمون ما یک فاصله بگیریم، تعامل کوتاهی بکنیم و با بخش پایانی بارکد در خدمت شما خواهیم بود.
خواهش می‌کنم.
با بخش پایانی بارکد 626 از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و موضوع شرکت‌های دانش بنیان و تولید روان کننده های صنعتی که در خدمت جناب آقای مهندس هوراندی، جناب آقای حسین نظیری و جناب آقای مهندس محسن نظیری هستیم. آقای نظیری، برای ما از چالش ها و اینکه شرکت‌های دانش بنیان چه مشکلاتی رو پیش پا دارن، با چه معضلاتی روبرو هستن توی شرایط فعلی با شنونده‌ها صحبت بکنید و اینکه چطور تونستید این مشکلات رو پشت سر بگذارید، با چه تکنیکی و ای بسا با چه حالا اگر حمایتی روبرو باش بودید حمایت رو بفرمایید، اگر انتظاری هم دارید انتظار رو هم بفرمایید.
چالشی که اکثر شرکت‌های دانش بنیان باهاش در ارتباط هستن، عدم آگاهی به بازار هستش، که کاملا بازار رو نمیشناسن، جنس بازار رو نمیشناسن و اینکه قانون تجارت رو به صورت کامل بلد نیستن و امور مربوط به مالیاتی رو هم خوب بلد نیستن و در نتیجه در وهله اول این مجموعه نیاز به یه مدیر عامل واقف به همین مسائل رو داره، در صورتی که کسی که تو اون زمینه رهبری گروه رو به دست میگیره یا مثلا ممکنه درسش بهتر باشه یا اون فرمول رو به دست گرفته باشه، فکر میکنه خب میتونه این مدیر عامل خیلی بهتری باشه و به دست میگیره این امور شرکت رو و خب یه مدیر عامل اگه قرار باشه هم تو قسمت تولید باشه، هم تو کنترل کیفیت باشه و الی آخر اون رمق کاریش هم بازار، این رمق کار رو میگیره و چون این شرکت ها از حمایت های حالا انسانی خوبی برخوردار نیستن، نمیتونن نیروی انسانی مناسب رو تامین بکنن.
این برمیگره به سرمایه، نیروی سرمایه‌شون، یا اینکه نه بحث فقط مالی نیست، بحث اینه که هست که به هر حال مانعی هست بر سر راه به کارگیری نیروی متخصص.
بحث مالی خیلی مسیر کار رو راحت‌تر میکنه، منتها اگر دید اون مجموعه خوب باشه حتی بدون کمک‌های مالی هم میتونن راهشون رو پیدا بکنن.
چجوری؟
از این جهت که با تلاش بیشتر و اینکه بازارها رو بهتر بشناسن و رقبا رو بررسی کنن، کما اینکه ما تقریبا به صورت دوره‌ای تمام رقبایی که تو بازار هستن محصولشون رو میسنجیم که ببینیم الان توی بازار فرمولشون چه تغییری پیدا کرده، ما نسبت به اون اگه قرار باشه فرمولی که به صورت پشتیبان داریم الان وقتشه بیاریم تو بازار یا نه.
یعنی شما همیشه یه فرمول پشتیبان برای محصولتون دارید؟
بله، این محصول رو داریم که بعد که اگر مثلا بر فرض مثال شرکتی این محصول ما رو اومدن حالا کپی کردن یا تونستن با قیمت پایین تر بیارن، ما یه مزیت اضافه براش تعیین بکنیم و اگر هم اون لحظه اون رو ارائه ندادیم به این دلیل هستش که مراحل آزمایشش رو باید حتما طی بکنه. کما اینکه ما اول از همه روی خودمون از نظر حالا مثلا انسانی یا مثلا اگزما یا پوستی و اینا رو آزمایش میکنیم، چون اول مطمئن هستیم به صورت تئوریک. حالا به صورت عملی ما خودمون هم، چون به هر حال شاید اون کارخونه برادر من، پدر من، یا ممکنه برادرزاده من، هر کسی ممکنه توی اون کارخونه که من دارم محصول رو میفروشم کار بکنه. پس چرا باید اون، باید فکر کنم که همچین شخص اشخاصی داخل اون مجموعه هستن. پس این وجدان انسانی من هستش که باعث میشه که روی این زمینه بیشتر فکر کنم، بیشتر تعامل کنم و آزمایشات رو انجام بدم. و از بابت مشکلاتی هم که شرکت دانش بنیان دارن، بحث مالیشون هستش که اون بحث مالی نقدینگی که باید داشته باشن، مثلا تنخواه یا مثلا امور تبلیغاتی، اون نیستش. یا مثلا مجوزای برای پروانه بهره برداری نیازمند یه سری هزینه های اولیه خیلی زیادی هستش، چون برای پروانه بهره برداری میگن باید تو 120 کیلومتری یا مثلا توی مجموعه صنعتی باشید، که خب خرید کردن تو اونجا اون قطعه زمین خیلی زیاد هستش. و اینکه این محصول ما این کمک‌ها رو می‌گیریم و حالا با این کمک چیکار می‌خوایم بکنیم، آموزش واسه خرج کردن این کمک‌های مالی هم داده نمیشه به شرکت‌ها. ممکنه وقتی می‌گیرن تمام سیستم‌های اداریشون رو بخوان نوسازی بکنن، لپتاپ فلان قیمت بگیرن، یا مثلا بگن که خب پس دفتر من باید خیلی شیک باشه، پس تو اینجا هزینه می‌کنم، بعد توی اصل کار می‌مونه.
متشکرم از شما، سپاسگزارم. ممنونم که با ما همراه بودید و تشکر میکنیم جناب آقای هوراندی، سپاسگزارم، استفاده کردیم. آقای نظیری متشکرم. آقای مهندس نظیری از شما سپاسگزاریم. آرزوی موفقیت داریم برای شما، برای همه مجموعه های دانش بنیانی که انشالله قرار هست کمک حال اقتصاد کشورمون باشن در دستیابی به توسعه پایدار. تشکر ویژن داریم از شما شنونده گرامی که تا این لحظه با بارکد از رادیو گفتگو همراه بودید. تا بارکدی دیگر، برنامه دیگر از رادیو گفتگو، خدا نگهدار. We'll be right back.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربون و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی، همراهان صمیمی رادیو گفتگو، در خدمت شما عزیزان هستیم با بخش دوم از مجموعه برنامه‌های امروز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. سامانه پیام کوتاه ما 30135. همراهان گرامی رادیو گفتگو، شماره تلفن گویای 2786-1035 به صورت 24 ساعته در اختیار شماست. فرکانس شبکه رادیویی رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 107 مگاهرتز. صدای ما را از ایران، تهران، جامع جم، استدیو پخش رادیو گفتگو می شنوید به نشانی پایگاه اینترنتی رادیو گفتگو .ir. همراهان گرامی، همونطور که مستحضر هستید، در آستانه 40مین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی هستیم. پیشاپیش ایام فرخنده دهه فجر رو به شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض می‌کنیم.
برگو بی مهر تو چون کنم آسمان به پاس نور ایزدی همیشه رهنمای ما مهر تو چون شد میشم دور از تو نیست اندیشم در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما
های منتخب رادیو در زمستان 1397
هر روز صبح ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می شنویم که روزنگاریست از دانش اقتصاد ایران و جهان
و چه خوب می شود اگر بتوانیم این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگی من به کار ببندیم و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح پای صحبت‌های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام
و شور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسان
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان
و حال سپیت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپرید به پشت پلک صبح رادیو سلامت حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم عصرگاهان سیاستمان را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن